الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
ভাইরাস যাতে ইন্না মরণী সাহমি না আমি চিলে রেখা এই নজর শুনি না কেদার নাথ নদী বই নদী কিন্তু না হইনি যা মানিয়া আল্লাহ
یک جلال، یک عظمت،
یک زیبایی قرار میگیرد، این عکس العمل، این احساس به صورت یک عکس العمل پیدا میشود در او، خیلی را ستایشش میکند، تنجیهش میکند. حیوان قدرت چنین کاری را ندارد. حیوان نه اون جلالها و کمالها و عظمتها و جمالها و زیبایی هایی که انسان درک میکنند نه میتواند درک بکنند و نه بعد از درک قدرت دارد که ستایشگر کمال و جلال و عظمت و جمال و زیبایی باشد. ولی انسان میتواند ستایشگر باشد، ستایشگر عظمت، کمال، جمال، جلال واقعی. ملاحظه ستایشگری های بیخود یعنی مدادی ساخنیتی هایی که مدادی ساخنیتی یعنی یه موجودی را که ارزش ستایش ندارد انسان ستایش بکنه. چقدر این کار زشت است. خدا به انسان قدرت ستایشگری داده است که کمالها و عظمتها و جلالها و جمالهای واقعی را ستایش کند، نه اینکه یک امر حقیقتی را ستایشش را پای او حریم بکند. پس این احساس خود ستایشگری، این از شناخت کمال و عظمت ناشی می شود. انسان کمال و عظمت رو می تواند شناخت پیدا کند، بعد از شناختش هم یه عکس العمل در مقابل او احساس ستایشگری. یعنی چه ستایشگری؟ یعنی او چون کمال رو دارد، چون عظمت رو دارد، فقط به دلیل کمال و عظمتش من او ستایشش میکنم بدون این که ثمری داشته باشد. این مثل این است. فرض کنید انسان، یه مثال ساده این ذکر میکنم، یک خط بسیار بسیار زیبا میبینم، خطی که 400 سال پیش فرض کنید خط سرخی که بایسنگر نوشته به صورت کتیبه های قرآنی یا به صورت ورقه های قرآنی که بعدی هست. انسان میرد محض این هنر میشود، محض این زیبایی میشود، بعد انسان ستایش میکند. بس چه دستی میده این کمال برای انسان که کمال را وقتی که میبیند در مقابل ستایش میکند. یکی دیگه میشود آه چرا داری ستایش میکنی؟ چه مایی که داره همین؟ چی به تو جرد ستایش؟ چی جوان بیدی؟ لیام که انسان وقتی که در مقابل عظمت، در مقابل زیبایی قرار میگیره و این چیزی بهش بدهد و ستایش، من انسانم، من انسانم. وقتی که چنین عظمت ام عظمتی رو میبینم قهرن در مقابل عظمت خاضع هستم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم. خودش یک کمال انسان. حالا گفتی در انسان یک احساس پاکیزه انسانی دیگر وجود دارد که اسمش تفاوت گذاری. این در رسمی که خیلی از یک مقامی، از یک کسی به انسان برسد، خونتی احسانی، انسان انسانیت اقتضا میکند که تشکر کند از او، تفاوت گذاری کند، اظهار امتنان کند. نسان زدم گفتم فرض کنید در حدی که انسان از با اتومبیلش از یه جایی میخواد راه بره، راه مال دیگری که میاد، وقتی بود که راه مال اونی که نیست که به شما اجازه میده که این حق با خودش میده به شما، انسانیت اقتضا میکند یک متشکرانی شما بهش بگید، یا اشتر بکن بگید، یا دستی مثلا بالا بکنید. اگر نکنید این چی؟ خلاف عدل است، این خلاف انسانیت است. راه مال اون بود که می توانست برای و سنا در این کاربت نگرده بود، ولی به تو این نیکی و شرف انسانیت اقتضا می کند این عکس العمل را که اقتضا می کند. حالا هم بیرم می شود اگر معنی شکر و مد خرا دوتا را با هم دیگر ترکیب بکنید ازش هم کرده. یعنی اگر این مقامی را که لایق ستایش هست و لایق استفاده بدارید، هم شایسته ستایش است و هم شایسته سپاسگزاری، هر دو،
اینجا که
همه رو کار برده می کنن
سفاق گذاری
محروم به ستایش این مطلب رو مرگی کن. حالا انسان در نماز چی بخواد که
در نماز با این جمله ها رخیش میگه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چون یاد کرده
چون بس یا برد میشه مطلب دیگه مطلب
دارد اعلام حامدیت میکنن در مقابل خدا حمد میکنن او را
ستایشش میکنن در عین سپاسگزاری یا سپاسگزاری میکنن در عین ستایش که اولا اینن به دلالت التزامی میخواستی که خدایا من تو رو میشناسم و این تا انسان خدا رو نشناسد تا معرفت به ذات او پیدا نکند حتی نمیتونه او را حامد باشه واقعا
دیگه اون وقت لغلغه یه زبان میشود انسان به زبان میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
ولی قرآن که اینو نمیخواد اگر سرک این باشه که خب آدم همیشه به سبر معمول
هیچی از معنی حمد هم نمیدونه فقط به این رب بدن بعد بگید الله اکبر صلی الله رب العالمین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چی گفتی؟
هیچی که ایمان گفت اینا رو بگیم من اینا رو گفتم نماز اون وقت نماز است که انسان بداند مثلا با این جمله در مقابل خدا رو خودش ایستاده اون داره ستایش میکنه و داره از این سفاس گذاری میکنه ستایش گفتیم تا کمالی تا عظمتی تا جلالی تا جمالی تا بهایی تا خیلی اونجا نگینه ستایش معنی نداره
تا اون چی که به اون میرسد این از او ندارد هر معنی ندارد
هم او را کامل میگیند هم این چه بهش میرسد از او میگیند پس من بسید تو لایق ستایشی و من اون چه دارم از تو دارم بلکه هر که هر چه دارد از تو دارد این است که سوره حمد مستلزم معرفت الهی
یعنی اگر انسان تا انسان به خدا معرفت پیدا نکند نمیتواند یک سوره حمد را درست و صحیح از روی واقعیت و حقیقت بخواند. ببینید آن درست هشتید شما وقتی که یک مخلوقی را یک مخلوقی را یک انسانی را یک انسانی را به یک انسانی در خود میکنید بعد به فضائل او آشنا میشید به ملکات او به بزرگواری های او به عظمت روحی او بعدم همون مرد همون شخص به اون عظمت روحی و کمال روحی که به تشکیف میگید بعد یک مومنی که شما به اون نیاز پیدا میکنید بعد میبینید که چجور هم بدون این چشم داشتی خیرش احسانش به شما میرسه اون شما هر وقت از این آدم نام میبری اون یه حقیقته یعنی از اون سه دیری درست مثل گلگل عاشقه که در مقابل گل قرار گرفته است حالا با این که گلگل ما بسیم با هم گلگل عاشق و گل باشه هر فکر ولی حالا اون جایی که در ذهن ما ها تصویرش آمده است درست حالا یک عاشق و معشوق
یعنی اون کمالهای درک کردی
و در کردی که او به شما احسان کرده این حس ستایشگری و سپاس گذاری را از روی حقیقت توی یک لحظه وقتی میشینی از او تعریف میکنی و از او تشکر میکنی و سپاس میگی چه حالتی داری اگر اگر عمق عمق روح بدون در جور ستایش میکنی اگر عمق عمق روح بدون در جور سپاس گذاری میکنی
در نماز حالت احسان میشه این عدیده آدم این مطلب رو میزن که اسلام خداشناسی را واجب میدین لازم میدین
اگر خدا شناسی نباشد عبادت اوج پیدا نمی‌کند، معنا پیدا نمی‌کند. در همینجا چهار کلمه هست. خب قرآن می‌تونه بگه الحمدلله،
همون شده بود و
هم صفات 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 مرحوم به ستایش و ستایش مرحوم به صفات الان خدا. ولی ببینید سه صفت دیگر ذکر کرد، الحمدلله رب العالمین، درستی چهار صفت صفت دیگر، رب الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم. هر کدام از اینها اگر انسان درست درک بکنه یک دری به معرفت حق خدای این دور باید شد. اونجا که دیگه الحمدلله در جلسه‌ایش عرض کردیم، اینجا ذاتی که شایسته پرستش این که عالی ترین درجه رو بمونده، ذاتی که قطع نظر از هر فعلی، قطع نظر از این که من به کارش نظر داشته باشم، به خلقتش نظر داشته باشم، به احسانش به خودم نظر داشته باشم، به آغاز عالم نظر داشته باشم، به انتهای عالم نظر داشته باشم، خودش ذاتش سایه شایسته حمد و ستایش، حمد و ستایش. علی وقتی خدا را عبادت می‌کرد او الحمدش لله دید. الهی ما عبدت که همان فی جنتی ولا خوفا من نارک بل وجدت که اهلا للعباده فعبدت پروردگارا من تو را عبادت می‌کردم و می‌کنم، پرستش می‌کنم، نه به طمع بهشت بهشتی هم خلق نکرده بودی من تو را عبادت می‌کردم، نه به خاطر ترس از جهنم است، جهنمی هم در عالم نمی‌بود من تو را پرستش می‌کردم. چرا؟ چون تو هستی تو را عبادت می‌کنم، چون تو هستی تو را عبادت می‌کنم، نه چون تو من خلق کردی به این خلق رحمت دوست بر من، نه چون تو به من احسان کرده ای، نه چون تو در آخرت بهشت می‌داری، نه چون تو جهنمی داری، چون تو هستی. در وجدت که اهلا لعبادت فعبدت سعدی به تکنی خیلی عالی در دوستان دارم، البته تمثیل تاریخ نیست با تاریخ اشتباه دارد، این داستانهای ایش به نام این بنام که وانه و عذرا لیلی و مجنون محمود و عیاض امثال اینها میگن، اینها مثال هاییست که برای نقطه های آوردن نیست که اینها یه حقیقت دارد. حالا فرما چیزهایی که موضوع شده هست مثلا یه عشق محمود هست بوده به فلانی که اسمش عیاض بوده، میگوید که به محمود، یعنی سلطان محمود به محمود انتقاد کردن که آخه این عیاض چه ارزشی داره، این فلان هست که تو این قدر شیفته او هستی و حرف او را بر حرف همه مقدم میداری، عزیزترین محترمترین فرد میشه تو شده، این چه چیزی داره؟ میگوید محمود سکوت کرد به انتظار روزی نشست که بتواند عملا ثابت بکند که بیدلیل نیست. میگوید یکی خورده بر شاه رزمین داره که حسن ندارد عیاض ای شگه شان هزن و سلطان محمود، یه بیرا که نه رنگ باشد نه بود دریغ از سوزای بلبل بند. میگه این علم خوش سرش میگره، خوش سرش این حرفا را انتقاد میکنه. به محمود گفت این حکایت کسی بهش گفتن که خوش سر میگه این علم میگه، به محمود گفت این حکایت کسی یکی چیز زندیشه بر خود بسی، به عشق من ای خاطر در کوی او نه بر قد و بالای دلجوی او شما خیال کردید من عاشق جمال ظاهری و هستم که میگه این که هیچ چیزی نداره که جمالی نداره. نه، مسئله که میگه بعد میگوید مسافرت جنگ شیش آمد، محمود میرفت، همم همراهش بودن. در یک جایی که از یک دره میگذشت نقشه میکشید، مهربانه دستور داد به اون خزانه‌دار که یک حیوان قاطعی شطوری که جواهر جرنبه ها را دیگه با همه کرده بودن، مهربانه به ایک تکشور کرد که اینها را چیز می کنید شل می دنگی که به اون گردنه قلم که می رسید اینا بیوکتر نخصان زنن مخواد اینا خاش بشه بیر 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 بیر. شنیدم که در تنگنای شطور بیوکتر به بشتر تندو به در تا افتاد تندو شکست دراری به یغما ملک آستین برکتون و دنجا به تعجیر مکتب برون. این رو گفت که هرکی برداشت مال خودش، هرکی برداشت مال خودش، هایی نیو داریم. این رو گفت و شلاق زد خودش به یغما ملک آستین برکتون و دنجا به تعجیر مکتب برون. سوارون تایی دوت رو مرگون شده، همه دیگارشون رفت تا منده بیان هست تاکتون که هرکی بیشتر دیگرشی سوارون پی دور رو مرجون شدن، رسولتون به یرما پریشون شدن. نموندر به شاقا و نگردن تراز، کسی در قفای ملک جز عیاد. شد سلطن نظر کرد او را بگی، زدیدار او همچون گر بشکفید. بگفتا که ای سنبولت پیچ پیچ به یرما چه آورده ای؟ گفت هیچ، منم در صفای تو می تاستم، به خدمت به نعمت نفردادم. امرم دائم بود در خدمت باشم یا به نعمت بفردادم، به خدمت به نعمت نفرداختم. گر دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تا اینجا همون صورت داستانه که افسانه است، از جمع این افسانه است، واقعیت نیست. ولی حالا برای چی این مطلب گفته که به گلی زدی هست؟ از همینجا گلی شروع می شود. می گوید گر از دوست چشمش به احسان بود، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریق از خورد کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. این معنی این است که عبادت و پرستش الحمدلله رب مربی مکمل پرورش دهنده عالمها. در اینجا تعبیر کردم به پرورش، در جایی گفته می شود که یه موجود وجودش از نحس و از کوچکی آغاز می شود و به سوی کمال می رود. خداوند این جهان طبیعت را که طبیعتا خودش جاهای جهانها نباتات برای خودشون جهانی دارن، نه جمادات جهانی دارن، نباتات جهانی دارن، حیوانات جهانی دارن، انسانها جهانی دارن و حیوانات هر حیوانی نوعی برای خودش جهانی دارن، تازه انسانها هر جنوبی از انسانها برای خود جهانی دارن، در جهان تطوری دارن. خدا رب العالمین همه این جهان ها همه را پرورش می دهند. این که تغییر عجیب یعنی که آقا خوبه ها پرورش می دهند یا بده ها هم پرورش می دهند. ما لابد اول دل اون دو خواب که خوبه ها را پرورش بدهند، بده ها را پرورش ندهند. ولی با هم دیگه نه، این دستگاه یه دستگاه مساعد، مثل دستگاه مساعد برای کشاورزی آماده پاشیدن درد، هر دردی که به پاشی همون فضل کشید. شما اگر یک دستگاه خیلی کامل برای کشاورزی داشته باشید، یعنی زمین خیلی مساعد و هوای مساعد و آب به قدر کافی و نور به قدر کافی و همه شرایط مهیا، این زمین چی میگه؟ این زمین میگه من آماده ام برای چی؟ برای اینکه هر دردی که به پاشی همون پرورشش بدم. شما در این زمین اگر گندم بپاشید گندم خود را ایسی کنه پرورش دیده جوز باشید جوز خورما به کار خورما هنگر هم به کار هنگر باید دستگی داره شما چه باید رو بکنید همینجوری در سوره بنی اسرائیل آیه عجیب می فرماد من کام دوری دل آخره من کان جدید العاجله همه عجل ناله فیها ما نشار و لمن درید ثم جعل ناله جهنم یقلاها مرمون من مدفورا و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هم مؤمن فا اولای شکان سعیهم مستیر خلن نمیدو خلن نمیدو ها اولا و ها اولا و ما کان عطا ربک محظورا آیه عجیبی میگه هر کسی که طالب نقد دنیا باشن هدفهای دنیا را بخواد بذر دنیا را بخواد بخواهد و نتیجه دنیا را بخواد بگیرد ما اینها را هم به اسم مدد میرسانیم تخمی که پاشیده هم به ثمر میرسانیم ولی این خود میفرماید کلیت ندارد دنیا دار تداوم است برای هر کسی که بخواهیم و هر اندازه که بخواهیم یعنی تخم دنیا تخم مادی هدفهای مادی داشتن فعالیت کردن برای هدفهای مادی خدا اونجا هم آدم را مدد میکنه اما این کلیت نداره یا اصلا نمیکنه برای هر که بخواهم هر که بخواهم اما اگر کسی در دنیا هدفش آخرت باشه اون دیگه برو برگرد ندامه در درو و حق من تشمیل می شود و پرورش داده می شود و من اراد الاخره کسی که آخرت رو بخواد و سعاله ها سعیه ها به قدر کافی هم عمل لازم کوشش لازم رو به کار برد اولای که کار سعیه ها مشکور سعیه ها عمل اونها زایع نمی شود مشکور است زایع نمی شود ولی مال دنیایی ها ممکنه صحبت به کلی از بین صحبت هم از بین برمد و زحمت هم همه از بین برمد بعد میگه کلن منسی ها اولا هم اینها را مدد میرسنی هم اینها را مدد میرسنی این معنی که این نظام آلم این دو ساخته شده که هر کسی که هر درگری بباشد این دستگاه همون درگر رو پرورش میده حالا من تاکیه دو درگرها هست که سب در سب به نتیجه میرسد اون بردی که روی صراط مستقیم و حقیقت باشد بردی بردهای دیگر نه قرآن نگاه رو خدیشن صدی پنجا به نتیجه میرسد صدی شد میرسد صدی هفتا صدی هشتا صدی نوست ولی یک کلیت نبرد از این که ما این دیدیم که یک مردم دنبال هدفهای مادی میرند احیانا به نتیجه میرسد اما میگه کارشون عاقبت ندارد این دنیا فقط نیست یه آخرت هم پشتتر هست پس مغرور نباید شد بگه آقا اگر کار من غلط هست پس چرا کار من نتیجه دار من این بعد رو کاشتم و به نتیجه هم رسیدم این نقشه رو کشیدم و به نتیجه هم رسیدم یه علاقه به درستی شد با هم میگه علاقه با هم میگه که هر کاری که به نتیجه برسد عملا هر تئوری هر فرضیه که عملا به اثبات برسد یعنی نتیجه عملی بدهد کافی نیست دلیل نیست بر خفاییه کلن نمیده ها الهی حالا وقتی که میگن الحمدلله رب العالمین خدا رو باید صفت یاد میکنم بعد الله این قرار خدا این دستگاه عظیم کشاورزی عمل رو ساخته این دستگاه پرورش فکری دستگاه تکامل رو به وجود آورده به من امکان این داده که بعد از بپاسم نتیجه بگیرم موسا به من گفته هر گونه بدری بپاسی از همون نتیجه بگیری بیالا کن بدر دست بپاسی نتیجه خوب بگیری فرما نتوان خورد از این خار که کشتی دیبا نتوان با از این پس می ترکتی بعد دارید از خود از این رب العالمین گفتن یک معرفت هست.
مگه هر کس هر کس
میتواند و باید و باید خدا را به رب العالمین بودن شناخت. باید این دستگاه عظیم، این خماری که در این عالم خلق شده، نیروهایی که برای تکمیل و پرورش اشیاء خلق شده، تا اینا انسان نشناسد خدا را به صفت رب العالمین نمیشناسد. اینجا علوم طبیعی به انسان خیلی کمک میکند. در این رسمت علوم طبیعی به درد انسان زیاد میخورد. چون انسان میشناسد که من درک میکند که خدای متعال چه قوایی، چه نیروهایی، چه نظاماتی برای پرورش و تکمیل موجودات خلق کرده. این هم یه درجه از الرحمن یعنی این رحمت فراوان. فراوان معنی این معنی نه فقط زیاد در اون معنی که ما از کلمه فراوان بفهمیم، یعنی همه هستی که از ناحیه او آمده است، هر چه از ناحیه او برسد رحمت است. اتفاقا این یه مسئله ای که خیلی معرفت میخواد آدم اینه. در این همون مسئله ای که در عقد الهی مطرح هست که خیر از او و شر از او، هر چه خیر هست از او و هر چه از او خیر هست مرحب. خدایا من هر چه در عالم می‌بینم رحمتم در رحمت می‌بینم، یعنی این نظام نظام رحمت. در یکی از دعاهایی که در تکبیرهای افتتاحیه می‌خوانیم می‌دونید که مستحب است وقتی که نماز درودی کنیم، نماز واجب را قبل از تکبیرت الاحرام که با تکبیرت الاحرام که واجب است و وارد نماز می‌شیم، قبل از این تصویر را یه دعا وارد شده، بعد از سه تصویر باز یه دعا وارد شده و بعد از دو تصویر یه دعای دیگه وارد شده، در تصویر ششم بعد از تصویر کنه. در اون دعایی که بعد از تصویر پنجم وارد شده این نمیدید لبیک و شهدین و الخیرو فی یدین و الشر لیس الی و البهدیو من هدین عبد خبطن عبدین زلیلون بین یدهی من که و بکه و لکه و الهی لا من جا و لا من جا و لا مفر من که الا سبحانه که و حناله تبارک که و تعاله سبحانه که و خنده. ما افتی که فقط اینا رو نیعت بکنیم. اولا وقتی میگه لبه که لسعده آدم که این ترک شده این خودی که بجای اولیای هم بلسته خدا او را خونده داره اینجا آمدم لکه این درستانه که آمدم به خوشی آمدم به رضایت آمدم به سر آمدم این لکه این درستانه که از خیر و یده خیر منحط درن در دسته که و شغله خیلی سر که تو بازی میکنی. خدا را به رحمان شناختن همان است که مسئله حکمت بالغه الهی را با او حل می کنند، مسئله عدل الهی را با او حل می کنند، با اون دیده که اون که انسان می بیند رحمت می بیند، رحمت هم در رحمت. وقتی می گویم الحمدلله رب العالمین الرحمن این رو سپاسگزاری می کنیم، باز خدا را به عنوان می گویم هر چه در عالم هست رحمت هست، هر روی در عالم نیست. فکر سندیت را با این کلمه از مغز خودمون بیرون کنیم. موجودات دو دستنن، بعضی از رحمتن، بعضی دو شر هستن، بعضی خیرن، بعضی شر. بعد میر سراغ از رحمت. این هم با معرفت زیادی میخواد. ادعا میکنیم شما به سیر معرفت برسیم. اون چی؟ ببینید آقا، انسان در میان موجودات به امتیاز دارد. امتیاز این است که فرزند بالغ این جهان است. مثل در یک خانواده فرزندها تا بالغ میشن تحت قیمت سرپرستی اجباری پدر و مادر است. وقتی بالغ شدن عقل پیدا کرد و رشد پیدا کرد رسیدن به سوال بچه که نیستی، حالا خودت دیگه باید بفهمی، خودت باید راه خود رو انتخاب کنی. انسان فرزند بالغ این جهان، همه موجودات دیگر تحت سرپرستی اجباری جبری و مستقیم عوامل این عالمند الا انسان که به او اختیار و آزادی و مسئولیت داده شده به دلیل رشد عقلی. انسان از دوران یکی میتونه انتخاب بکنه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما شکر، راه راست راه شکر. اگر انسان راه راست رو به پیماید اون وقت هسته یک نوع رحمتی، عنایتی، دستگیری از ناحیه خدا می شود. مثل این که خدا همه عالم رو زیر ساخته که اگر کسی به راه خدا برود مددش می کنند، کمکش می کنند، هدایتش می کنند، قلبش رو روشن می کنند، قوت قلب بهش می دهند، اسباب و وسائل برایش جور می شود، رزق من حیث لا یحتسب بهش میرسه. یه حالت این احساس میکنن که دیگه رسیدن به مرحله داد و ستد با خدای خودش، او خودش خالص کرده برای خدا، خدا هم هی عنایت و سفر عنایت بهش میرسه. چقدر لذت داره برای انسان که ایمانش به مرحله تجربه عملی رسیده باشه، یعنی به مرحله رسیده باشه که عملا درک میکنه، احساس میکنه وقتی که راه خدا رو میرد خدا هم به سوی او میاد، یعنی خدا هم به او عنایت میکنه، خدا عنایتش رو نشون میده. در این وقت است که انسان حالت رضا پیدا میکنه، حالت تسلیم پیدا میکنه، حالت تمکن پیدا میکنه. رضا و تسلیم و تمکن دوست آدم برد بخواه، رضا و تسلیم و تمکن یعنی امر او فقط به امر او میاندیشه، فقط به مسئولیتی که او روش خودش میاندیشه، به سرورش خودش رو من کار کنم، من وظیفه‌ام دندم، من وظیفه‌ام باید انجام بدم، سرورش رو او ولی او از خودم بهتر سرورش من به دست میگیره. من در یکی از کتابها نوشتم، سال اولی که مرحوم آقای الله بودیهی علی الله مقام محمد بن قم کسانی که شاید از این فرشتی ایشان در حیلیت بودن، خیلی هم علمای خود اصرار داشتن ایشان بیان و خیلی تعلیم میشد و اتفاقا ایشان بیماری تر گرفتن کرد و در اونجا هم وسیله عمل نبود، بعد به زحمت خیلی فوق العاده و اتوبوس و طولان مثلا خیلی چند سال بیست و سه توی اتوبوس بیمای وسایل صندلی آفرلتن رستخوابی اصلا بیماری دار خیال بکشیدن کرد. ایشان حرکت دادن آوردن تهران برای عمل کردن، در همون حال ایشان در قلبشون نیت کرده بودن که اگر خدای متعال ایشان به اشتفاع عنایت کنند زیارت مکه بعد از خودشون از آوردن گفتن، وقتی که آورده بودن در قوم که رسیده بود یک حالت تبسل پیدا کرده بودن و آنان احساس کرده بودن که درد باشه، بعد ایشان عمل کردند و علمای قوم و دیگران از طلاب خدالا اصرار کردن ایشان آوردن قوم عموماً که درد بودن. تابستان همون سال من وقت قوم بودیم قبل آمدن انسان ما بسیدیم که خانه در بودی بزن خدمت شده شده بودم بخلا تا به سن که تو انسان
بسیده علمان سیده مراجع سیده که اون وقت خالی رای انسان بودن
چون که خودی بسیده بودم من میخوام برم مرکم که اونه از ایسان آقای هم مرکم از این بودم برم یه آقایون گفته بودن ما بعد خدمت رو عرض میکنیم، یکی از مراجع سیده داری من نهاره کردم همون بعد گفتم که ما جلسه می کردیم و در اون جلسه می کردیم شروع کردیم که رجال ما آمد این کار نشده هستیم. در وقت رفتیم بیشتر این کنی خواهده از منزل همین نظر ایران این شروع مونی کنند راستم بود نظر تهران همی کنیم شدن که ما مجلی رو مرون ملک یک معنا دارد و مالک معنی دیگری. در قرارداد دنیوی دو حساب است، یک رابطه رابطه اقتصادی و اختلاف رابطه تولیدی که انسان با اشیاء پیدا میکنه، خصوص رابطه مالکیت است. این حق استفاده و بهره بردن استفاده و بهره بسیار من مالک این خانه هستم، یعنی حق هر گونه تصرف دارم و حق هر گونه بهره بردن دارم. یه رابطه دیگر رابطه ملک هست با اشیاء، با انسانها و با ثروتها. ملک یعنی اون کسی که سلطه دارد، قدرت دارد، این قدرت مافوق است و او اگر بخواهد هر گونه تصرفی بکنه یه قدرت دیگری در برابر او وجود ندارد. این به اصطلاح یک رابطه سیاسی است، از دلیل یه رابطه اقتصادی این جهودی رابطه سیاسی. و اگر در قراردادهای بشری اگر هر دو قرارداد معتبر باشد، عملا اگر معتبر باشد، اون که مالک هست کار ملک رو میتونه انجام بده، اون هم که ملک هست در کار مالک نمیتونه تصرف کنه. ولی اینها در مسائل قراردادی، یعنی اون کسی که خود را مالک میشماره، یه قرارداد واقعیت میشه، میگه من مالک اینم، این قرارداد اعتباری در این هست که اون مال من میشه. اون کسی هم که خودش را ملک یک ملک میشماره، بده اونم اگر درست کسان باشه بده که یه قرارداد ها با یه قاعده رو که با یه نعمت بینید. مالکیت ها و ملکیت های حقیقی داریم نقرار داریم. هر کنید که من مالک قوای بدنی خودم هستم و مالک قوای روحی خودم هستم. من مالک این هستم که سخن بگویم یا نگویم. یعنی این قوهی که در وجود من هست، قوه سخن گفتم، من مالک هستم. نه دمرگی یا نکی کنم، هم مالکی دستم هم ملکی دستم. این به دستی دیگه هم به تصمیم نیست. خدا مافوم این هم هست، خدا مالک حقیقی، نه قراردادی و مجازی. ملک حقیقی، نه قراردادی و مجازی. همه ذرات عالم وجوده خالقه، جدید این که خالق هست هم ملک هم هست. در مورد خدا ملک و مالک یه معنی دیده هست و یه نتیجه می دهد. ولی حاضر در مورد قیامت هم در مورد مورد گفته شده هست که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، هم در مورد ملک هم گفته شده یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. بنابراین در مورد خدا هم درست دیگه ملک یوم الدین، هم درست دیگه مالک یوم الدین. حالا دیگه یه نقطه فقط هست برای آیا خدا فقط مالک و ملک روز قیامت دیگه مالک و ملک دنیا یا نه؟ خدا همینجور که مالک و ملک حقیقی آخرت هست، مالک و ملک حقیقی دنیا هم دیگه. یعنی بعد از دنیا، این دنیا را دارم. مالی نمی‌شود. من هم کاری ندارم. در حدیثی که می‌گویم، من هم کاری ندارم.